امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کیستی ای خنده هایت رحمت للعالمین؟ کیستی ای خنده هایت رحمت للعالمین؟ گیسوانت لیلة القدر سماوات و زمین. ای اشارت های ابروهای تو لا ریب فی، مهربانی های چشمانت هدن للمتقین. ای شب معراج، سبحان الذی اسرای من، عروة الوثقاست دامان تو یا حبل المتین. ایها المزمل، امشب تا سحر بیدار باش، تا طلوع فجر قرآن ها بخوانی با یقین. در رکوع کیست آن زیباترین انگشتری؟ راز بکشا ای نماز اولین و آخرین. نخل های سال ها خشکیده خرما می دهند، می نشینی تا کنار این دل چادر نشین. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جعفر ابن محمد. سلام ای پیامبر مهربانی، سلام ای پیامبر رحمت، و سلام ای صادق آل محمد. سلام میکنم به تک تک دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. عید میلادشون بر همه تون مبارک و مهنا باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاجای کاشانی سلام علیکم، عیدتون مبارک، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر از تعالی، عزیزانی که امروز در روز تعطیل اینجا برای خدمت به مردم تشریف آوردن، بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، تبریک عرض میکنم. خداوند انشالله این روز رو بر همه مبارک قرار بده و ما رو انشالله مورد شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت صادق صلوات الله علیه قرار بده انشالله.
انشالله هزار طائفه آمد، هزار مکتب رفت، هزار طائفه آمد، هزار مکتب رفت، و ماند شیعه که قال الامام صادق داشت. الحمدلله رب العالمین، به واسطه حضور چنین نعماتی و انشالله که قدردان باشیم. انشالله دلتون سرشار از محبت اهل بیت باشه. امروز ببینیم حاجی کاشانی برای ما چه برمغان آوردند و قراره چه نکاتی رو بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نمیدونیم برای این منت عظیم خدا، نعمت بی‌نظیر الهی بر ما بندگان خوب خدا و ضعیف و بیچاره خدا که چگونه شکر کنیم از این که این نعمت عظما رسول خاتم رو خداوند پیغمبر امت ما قرار داد، که البته او پیغمبر جهانیان است ولی فعلا عده‌ای از مردم عالم روزیشون هست با عشق به پیغمبر اکرم سلام و درود بفرستن. خداوند انشالله ما رو موفق بداره به دائم الصلات بودن به پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی های شریعتی سخن گفتن از رسول خدا سخته، مثل این میمونه که بگن انشای هرچی دلتون میخواد بگید. بحث راجع به رسول الله بسیار گسترده است، متعدد، لایه لایه است، عمیق، و کجای بحث رو بخوایم مطرح کنیم خیلی انصافا کار سختیه.
یه قطره بخواد از یه اقیانوس بنویسن،
شاید بگم بیش از یک و نیم روز من فکر میکردم که از بین این همه موضوع کدوم موضوع رو انتخاب کنم، اغراق نکردم. عزیزانی که مشورت میکنیم با هم در جریان، به ذهنم رسید که یه بحثی که به امام صادق صلوات الله علیه هم ربط داشته باشه و امام صادق علیه السلام خدمت عظیمی که به دستگاه اسلام کردن و رسول خدا رو توش بشه بیان کرد، مسئله مهدویت که در واقع نتیجه حضور نبوی در عالم وجوده و انشالله جهان رو پر از عدل و داد میکنه. برسیم به نظرم رسید راجع به یکی از دغدغه های بسیار مهم پرتکرار پیغمبر اکرم با هم بحث کنیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتم انبیاست و چون خاتم است و خاتم دیگر بعد از او پیغمبری نیست، باید مسئله هدایت امت، رشد و تربیت امت به صورت استمراری ادامه پیدا میکرد. لذا خیلی پیغمبر اکرم به این توجه داشت. گاهی ما ممکنه مسئله خلافت بپردازیم، اون مواضعی و موضوعاتی داره، یه وقتی به مسئله هدایت امت الی یوم القیامه کار داریم،
اون سیر هدایت.
بله، که این سیر هدایت مهمه، یعنی خداوند برای هر قومی پیغمبری قرار داده. دیگه ما پیغمبر نداریم، خب آیا پیغمبر ما مردم آخرالزمان از رسول خدا تا قیامت دیگه مبغوضیم، مورد بغض خداییم، ما رو رها کرده، نمیخواد حجت به ما تمام بشه یا برای ما برنامه داره؟ از طرفی اسلام آیا تعالیمش در 23 سال همه ابعادش به صورت 100% تبیین تفصیلی شده یا نشده؟ بسیاری از موارد میدونیم که نشده، اجمالش بیان شده چون مسئله ادامه داشته، چون فرمودن که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، این سلسله محمدیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، و ما مورد رحمت خداییم الحمدلله. خیلی رسول خدا به این توجه داشتن، به این اهتمام داشتن. دو سه تا دلیل من براش نوشتم. یکی این که اگر این اسلام قراره همینی که رسول الله آورد، نه زاییده توهم من، فکر شما، یا مثلا ذهنیت دیگری یا ظن و گمان آن دیگری،
اسلام واقعی،
اون اسلامی که رسول خدا آورد چگونه باید بقا پیدا کنه؟ اگر انحراف درش ایجاد شد چگونه امت رو به سمت هدایت برگردونیم؟ کی؟ چه کسی؟ همه پا و سر و دست در فرش و گل گیر کرده، آیا میتونن سر به افلاک بکشند و از بالا مثل یک مربی انسان ساز نگاه کنن و انحرافات رو اصلاح کنن؟ مسئله حاکمیت عدل جهانی چگونه رخ باید بده؟ حالا انشالله یه تحلیلی راجع به این امروز خواهم داشت. در جلسات اولیه سمت خدا که بنده حضور پیدا کردم یه چیزی عرض کردم اونجا و با همون میخوام دوباره شروع کنم، و اونم اینه که وقتی میخوان یک قومی، یک گروهی، یک جمعی، جامعه‌ای رو هدایت کنن، هدایت فکری، همه یه سطح نیستن روز اول. در جامعه‌ای که بچه خودش رو، دختر خودش رو زنده به گور می‌کرده، اینجا نمیشه بنشینن به او و مبانی دین رو از اصول عقاید شروع کنن. این اصلا ظرفیت بحث علمی به اون شکل نداره. حضور میخوام این مردمی که زود به غلیان میان، اسم خدا میومد، مؤمنینشون وجلت قلوبهم، اون یکی ها اشمعزت بدشون میومد، نفرتشون رو با دشنه در سینه دوستشون کردن، ظلم به زن و بچه کردن، مال همدیگر رو خوردن، بروز میدادن، اینو مردم هیجانیه. برای تربیت ما هم تو دوره‌های پایینی مدرسه اینطوری هستیم. اول باید جو خوبی ایجاد کرد. گاهی جو دروغین است و باطل است و مثل مثلا بعضی از این جوهایی که در جوامع غربی که جاهلیت مدرن موج میزنه، مثل مثلا فرض کنید روزی که همه ادای اژدها و دیو و روز ترس و ایناست، اصلا حقیقتی توش نیست. روزی که حمله میکنن در یکی از کشورها گاوهای بیچاره رو بهش، اون اصلا جوی است که بر اساس اوهام و توهم و شهوته، اون نه. اما ببینید مثلا در ماه مبارک رمضان آدمایی مثل منم که حال و حوصله عبادت ندارم، میارم شب دو رکعت نمازی هم میشه نصف شبی بخونم، حالی که میخوایم سحری بخوریم. فضای خیر رو که شما ایجاد میکنی، موسم خیر که میان، ضعفای مثل منم را میفتن. بعضیا طول سال ما به استادی میگفتیم استاد شما خسته باشی یک نصف شب بخوابی دو نیم سه چجوری بلند میشی؟ فرمود روح بلندت میکنه، روح تو را میکشه. امیرالمومنین فرمود والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، با این دست و بازو که نمیشد اون در رو کند. روح بود که به مدد الهی کاری کرد که این دست و گوشت و سلول اون در رو بتونه بکن. خب حالا من که اونطور نیستم که نصف شب بلند شم، ولی ماه مبارک رمضان که میشه بیشتر از بقیه سال قرآن میخونم،
چون فضا کلن عوض شده.
فضای کلی که بر اساس جو حقیقی درسته، جو زدگی معنوی، یه حقیقتی هست. مثلا ببینید گریه بر سید الشهدا، سلام بر سید الشهدا، همیشه خوبه، بعضی هر روز زیارتش رو میخونن، ولی دهه اول محرم ضعفای مثل من هم همراه میشن. یا مثلا فرض بفرمایید که امثال اینا اگر یه اتفاقی تو جامعه داره میفته، مثلا یک شخصیت شناخته شده ای فرض بفرمایید، بازیگری، خواننده‌ای، عالمی، ورزشکاری از دنیا بره، خدای نکرده مثلا مرگ مغزی بشه، اعضاش رو هدیه کنن، یهو جو این مثلا یه نودوستی فداکاریه، توجه میکنید؟
بله.
اونایی که مرجعشون این کارو تایید میکنه میرن به این سمت که آقا ما هم کارت اهدا بگیریم. خب تو حالا عادی چرا این کار نمیکنه؟ مثلا دم مدرسه ها که میشه جو این میفته کمپین بزنیم برای بی بضاعت ها، امسال قبلا خودکار و کاغذ بود، الان تبلت مثلا تهیه کنیم. خب روز عادی این اتفاق نمیفته،
دم عید جشن نیکو،
دم زلزله. یعنی یه فضایی میاد حس نو. پس برای اینکه جامعه رو به سمت نیکی و خیر برد، مناسک شیعی فضا سازی میکنه، فاطمیه فضایی که شما از حضرت زهرا بشنوی، بشناسی فضائلشو، اهدافشو، بقیه سال اینقدر انگیزه نداری. و همینطور موضوعات دیگه، تو موضوعات اجتماعی هم همینطوره. پیغمبر اکرم هم خیلی روی این موضوع سرمایه گذاری کرد، چون میدید این مردم ضعیفی هن و سطوحشون متفاوت. علی ابن ابی طالب سرابطلاعی بینشون هست، سلمان هست، اون فردی که دخترشو زنده به گور میکنه هم هست، منافق هم هست، آدم عادی هم هست، پولداری که دلش نمیاد پول بده هست، حتی برای خصوصی صحبت کردن با پیغمبر نمیتونه صدقه بده، جیگرش نمیتونه بکنه یه درهم بده. خب حضرت چیکار میکرد؟ جو مثبت ایجاد میکرد، فضای مثبت تولید میکرد، فضایی که بر اساس حقیقته نه اوهام، مردم بیان به سمت خیر. لذا اوائل کرامات زیادی هم نشون میداد، معجزاتی هم داشت، مثل بدر که مردم در اون لحظه که تشنه شدن بارون دیدن پیغمبر اکرم خاک پاشید، اوضاع کفار به هم ریخت، برای که دلها گرم بشه، بگن ما هم رزمنده بشیم، ما هم مثل این که خدا میخواد کمکمون کنه، نصرت الهی میخواد بیاد. حالا فرض کنید وقتی یه عده‌ای بخوان کار کنن، خدا اهل جذب دنبال کننده جوگیر نیست. روز اول اینطوریه، فرداش سختی ایجاد میکنه. یعنی مهاجران هجرت میکنن، حالا تو نون شبشون هم بودن باید روی سکوه بدون سقف کنار مسجد باشن.
به تعبیر شهید آبدینی قربال بحر.
خدا حفظ کنه. آقای آبدینی زیاد در این موضوع بحث کردن، سنت محوزت، محض شدن. خدا دائم داره قربال میکنه. مثلا قوم حضرت نوح، هی درخت بکارید 10 سال صبر کنید، هی ریزش کنن ریزش کنن،
خالص ها.
سید الشهدا صلوات الله علیه همه که رفتن شب عاشورا دوباره فرمود پوشید برید، شما رو کار ندارن. و هر کی می‌خواست بره میدان دوباره التماس برد میکرد، چون اول کار موسم تربیت اولیه بابشو باز میکنن، جذابیت ایجاد میکنن تا شما از بین شهوات و غرایز بتونی خوبی ها رو هم ببینی، حس کنی، بچشی. اما حالا این میخوای پای کار باشی، حالا هی موسم قرباله، بالاخره یه نفر علی اکبره، یه نفر حبیب ابن مظاهره.
هرچی جلو تنبیری
بله.
سختر میشه،
هرچی جلو تنبیری سختر، رده بندی صورت طیف داریم دیگه. پیغمبر اکرم میدونه داره چه میکنه و با یه معجزه‌ای در یک سرزمین آفت زده عجیبی که اخلاق از بین رفته شروع میکنه با کار کردن. گاهی هم که اینها مثلا فرض فرمایید وسط این فضای مثبت معنوی حقیقی اون وجود مقدسی که خدا روزی کنه ما روز امام زمان رو ببینیم، چون شبیه ترین مردم به پیغمبر اکرم اوست، تا ببینیم مردم چجوری بیچاره پیغمبر شده بودن. مردم نگاه میکردن اتفاقاتی میافتاد، مثلا یه روز میخواست تربیت کنه تو همین قربالگری مردم مدینه رو. فتح مکه شده بود، یه عالمه تعداد مسلمان ها بیشتر شده بود، ولی مسلمان های کم عمق، خیلی هاشون مکیان بودن که اینا اصلا از ترس اسلام آورده بودن یا خیانت هایی کرده بودن. خلاصه رفتن جنگ حنین و با یه شبیخون اولیه همه پخش و پلا شدن. بعد که اینا رو جمع جور کردن و سپاه اسلام پیروز شد و به غنایم زیادی رسیدن، حضرت غنایم رو که تقسیم کردن، خمس غنایم که 1/5 بود و به مکیان دادن، اونم به ثروتمنداشون. حضرت دنبال این بود که اینها رو هم، خب ابو سفیان طلا و گوسفند میفهمید دیگه، اومد نگاه کرد گفت من هرچی رشوه میخواستم بدم شما قبول نمیکردی، یه دره پر گوسفنده اینجا. مثلا فکر کرد حضرت قیمتش مثلا این فکر ما ارزون باد حساب کردین، نمیفهمه که عالم در برابر پیغمبر پشیزی نمیارزه، پیغمبر با چیز قابل قیاس نیست. حضرت اون گوسفندا رو دوست داری، یعنی نمیفهمی هنوزم باری با پیغمبر، همش مال تو، سهم منه، خمسیست که دست منه، همه رو میدم به تو. یکی دیگه اومد گفت این همه شطور اینجاست، از اصلا این مال تو. یا انصار هم دیگه نگاه کردن ای موقع پول نبود ما بودیم، حالا فک و فامیلاش اسلام رو بردن داره به این پولدارا میبخشه. متوجه نبودن که پیغمبر برای اینکه ضرر اینها رو به جامعه اسلامی کم کنه و اینا رو بفهمونه که بابا اون روزی که منو بهم می‌خواستید رشوه بدید، فکر می‌کردید من کاسبی می‌خوام راه بندازم، مثلا فکر این گوسفندا برام، من مال تو، تو آدم باش، من گوسفندا رو میدم به تو، من دنبال اینم که شما رو تغییر بدم،
هدایتگری
کنم. خلاصه انصار قهر کردن، حضرت اومد بهشون همون فضا رو ایجاد کرد، فرمود که خب اینا وقتی برن مکه با چی میرن؟ با این گوسفندها، با اون شتورها، با غنایم. شما با چی میرید؟ شما با کی میرید؟ شما با خودتون رسول خدا میبرید. این خیلی حضرت اینجا ادب کرد، منم بیش از این توضیح نمیدم. آقا اینا زدن زیر گریه،
شما منو دارید،
شما منو دارید، توجه ندارید، من میتونستم برم مکه زندگی کنم، شما توجه ندارید که چه نعمتی خدا بهتون داد. اینا زدن زیر... یا رسول الله ببخشید غلط کردیم. یعنی حضرت تو فضای این فضای مثبت اینا رو می‌خواست حرکت بده، آرام آرام. دائما اگر زندگی این نظر، نظر شهید صدر این که داریم الان بحث می‌کنیم و خدا به او همین الان روح و ریحانی از جانب پیغمبر اکرم و امام صادق به او واصل کنه، ان شاء الله این شهید بزرگوار نابغه مظلوم رو
اعلی
الله مقامه و شریف، ایشون فرموده، این نکته مال ایشون بود، یعنی روح بحث برای ایشون بود. خلاصه ولی پیغمبر میدونه جو فضا ماندگار نیست، موسم ماه رمضان بگذره دیگه من مثل ماه رمضان قرآن نمیخونم، بعد برای تربیت من معنویت و معرفت راسخ شده در نفسم باشه، هی باید غربال کنیم، هی دوباره زائل کنیم اشکالات رو، رتوش کنیم، دوباره روش کار کنیم. بنابراین با 23 سال نمیشه آدم ها رو این همه جا به جا کرد تا قیامت. این مسیر باید پس زمان که بگذره افت میکنه. ما الان بگن آقا اینجا امام زمان حضور داره، ما میگیم حرم امام زمان مؤدبیم، خودم عرض میکنم شما همیشه مؤدبی هم دارید، بعد ولی خونمون ممکنه بزن بچه‌ام بد اخلاقی کنم، اما اگه تو خونمون امام زمان باشه ببینمش
رفتارم عوض میشه.
یعنی فضای مثبت، و اینو الان میگن آقا اونایی که مثلا مبتلان به این که تصاویری میبینن لپتاپ مثلا صفحه لپتاپ رو به جمع بکنن، چون همین حیای جمعی باعث میشه که منم کمتر کج برم. یعنی فضا کمک بگیریم از این فضا برای اینکه رشد کنیم، ولی ما رو مراحل اولی است. بالاخره من باید با خودم کنار میام، سطح درک و فهم و معرفتم بالا بره، روی احساس تصمیم نگیرم، بیشتر عقلم رشد پیدا کنه.
طول میکشه تا بفهمی مثلا عالم محضر خدا، سر محضر خدا.
بله، حتی شاید اینو توتیوار بتونم بگم، ولی این که
درک و معرفته.
اینی که من تو خونمونم نشستم اون لحظه‌ای که میخوام داد سر زن و بچه‌م بزنم، هم حواسم هست که عالم محضر خدا، همین الان امام زمان داره من نگاه میکنه، اگه بدونم نگاه کنه میگم عزیزم چرا این اشتباه رو فرمودید؟ چرا؟ چون دارم
حواسمو جمع میکنم.
ولی خب پیغمبر میدونه اصلا یکی از نکات اصلی مسئله غیبت همینه. وقتی بشر پیغمبر از دست میده، بعد بدونی علی ابن ابی طالب نفس الرسول، نازل منزله اوه. بعد بدونی حسن ابن علی همون امیرالمومنینه که همون پیغمبر ظاهر امرینه، که خب دیگه معجزه ندارن اینا، به ظاهر قرآن ندارن، تا برسه به یه جایی که ائمه پایانیش یه تو فاصله هستن که باید مکاتبه کنی، بعد برسیم به دوره غیبت. رهبر انقلاب این رو فرمودن و حرف مهمیه، این که اگر مسیر جامعه اسلامی به این سمت و سقیفه و این اتفاقات و اختلافات و اینا پیش هم نمی اومد، بازم ما غیبت داشتیم. چرا؟ چون باید یاد می گرفتیم که امام و فیزیکی هم نبینیم، عالم محضر اوست و محضر خدا. حالا کنارمون باشه خیلی آسون تره. این تو حرم امام رضا من خیلی راحت تر به نامحرم نگاه نمی کنم تا جای دیگه. اگه امامو ببینم که اصلا هیچی، حتی اگر من شما رو ببینم، یعنی حضور افراد کمک میکنه، اما اگه حضوری نبود چی؟ این خیلی رشدیافتگی معرفتی لازم
اون هنره.
بله، و مهدویت میره به اون سمتی که شما امامی ظاهرا نمیبینی، ولی خود در محضرش حس میکنی، تحت تربیتش با او صحبت میکنی، شکوه میکنی، سلام علیک میکنی، عرض حاجت میکنی،
ازش طلب کن. یک انسان متعالی
درسته. یعنی شما دیگه از این که پلیس بیرونی داشته باشی که اول کاره، یعنی سال اول شاید برای بچه ها معلم بذارن مراقب امتحان، ولی مدرسه ای مدرسه است که دانش آموز وقتی رسید به سال 12 و 11 دیگه معلم لازم به مراقبت نباشه.
مثلا امتحان مجازی که میده.
بله.
یعنی باید اونقدر روش کرده باشی.
بله. که دیگه نه او تقلب کنه، نه شما لازم داشته باشه که او رو بپای رشد کنه،
خودش مراقب خودش
دقیقا.
باشه
دقیقا. لذا پیغمبر اکرم میدونه که میخواد بره این فضا رو باید یه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه پر کنه، که حضورش که کم رای میشه. عرض کنم خدمت شما که
خیلی کار سختی
بود. بله. خیلی کار عظیمی بوده کاری که پیغمبر، چون میخواست رشد بده ما رو. و عرض کنم خدمت شما که امت اسلام هم همونجوری شما فرمودید، اگر میگفتن عالم محضر کیه، همه یک صدا میگفتن خدا، الله. اما پاش که میافتاد زمانی که پیغمبر از دنیا رفتن، بعد از شهادت پیغمبر خب فتوحاتی رخ داد. مثلا یه نمونه، عبادت ابن صامت پشت رفت مصر با اون بزرگ مصریان و قبطیان که شاهشون بود، ملکشون بود، صحبت داشت میکرد. او برای چی شما میخواید دارید میجنگید با ما اینا؟ میخواید به مال و منال برسید، به مقام برسید؟ گفت نه. یعنی الان به منم بگی توتیوار، به شما میگم عالم محضر خداست. به پسرم هم بگی که کوچیکتر از منه، زودی میگه خدا. گفت نه، ما ابدا، ما میخواهیم ستم دیده در عالم نباشه تحت ظلم ستمگر. شعار ببینید،
حرفای آرمانی.
ما میخواهیم کلمت الله یا العلیا باشه، کلمت و شیطان هی از سفلا باشه. خب اما وقتی رسیدن به گنجینه های فارس و روم اینطوری عمل کردن، رقابت ها بیداد میکرد. چرا؟ چون هنوز پیغمبر برای اینکه مسلمان ها برن جنگ بیش از 12-13-14 سال اجازه نبرد نمیداد تا آیه اذن اومد تا بفهمی سرباز اسلام یعنی چی. آقا اینا میرفتن گنجینه به دست میابردن، حالا به هر انگیزهی که میرفتن، خب این انگیزه اینا رو تغییر میداد. حالا بریم بجنگیم چون پول توشه، بریم بجنگیم چون ثروت توشه، چون غنیمت توشه، چون مثلا کنیز ممکنه و این دیگه انگیزه الهی ستم دیده در عالم نباشه. خیلی از همین سرداران شدن ظالمان اصلی. بعضی از سرداران که حالا نمیخوام اسم ببرم، بعضی از حاکمان میومدن اینها رو توبیخ میکردن از بس که بد عمل میکردن. و بعد از مدتی جامعه اسلامی نگاه کرد پولدارترین آدم ها همین سرداران این دوره بعد از پیغمبر بودن. عبدالرحمن ابن عوف وقتی از دنیا رفت همه تعجب کردن اینقدر طلا داره، با تبر تقسیم میکردن، زن و بچهش معطل شدن، خسته شدن، اینو گذاشتن برکت مال مجاهد، یعنی عناوین هم هی چی میشد؟
درست
میکردن. خب اون چیزی بود که پیغمبر میخواست بگه باید بری به سمت اینکه اشد و علال کفار رو همه و بینه هم، شما چرا به هم پس ظلم میکنی؟ چرا با کفار دیگه بد نیستی؟ کم و کم رو شما نگاه میکنی؟ امروز همه جهان اسلام با افتخار سلام به پیغمبر میکنه، ولی در برابر توهین به پیغمبر یک پارچه نیستن، بلکه رسما با بزرگترین دشمن اسلام اسرائیل، بعضی از این کشورهای حقیر، این رو صریح اعلام میکنند که ما با هم خوبیم.
دست دوست
شما چه مسلمانی هستی که اشد علی الکفار نیستی؟ اونم ما با کفار، یعنی کسی که خدا رو قبول نداره ولی با ما سر جنگ نداره، طول ممتنه ما کاری نداریم. با کسی که رسما داره در فلسطین میکشه، ظلم میکنه، تجاوز کرده، سرزمین گرفته. پیغمبر اکرم میخواست چیکار کنه؟ میخواست ما رشد کنیم، لذا خیلی دغدغه داشت که چگونه بعد از خودش در واقع این مسیر اتفاق بیفته. کار به جایی رسید که هی سرزمین ها بزرگ شد، جمعیت اسلام بیشتر شد، سطح معنویت بنابراین میومد پایین. قبلا اگر قرار بود 4 نفر به اسلام بیان، پیغمبر بود، پیغمبر معتدل کننده و به اعتدال رساننده فضائل و کمالات معنوی بود. هرچی اومد این دریا که تمام نمیشد، هرچی آدم میومد سیراب میشد از کنار اون دریای کرم و رشد میکرد، ولی بقیه اینطوری نبودن. و بعد به اسم غنیمت شروع کردن به خوردن، بعضی همدیگر را دریدن. یکی از اقدامات رو من فقط بگم که شما ببینید چه بلایی بود. اینا میرفتن اراضی رو کشف میکردن و فتح میکردن، میگفتن غیر از اسب و چی و چی و چی بیام این اراضی رو هم تقسیم کنیم. اگر این اتفاق افتاده بود، امروز همه ما و عالم برده یه عده بودیم، چون زمین دیگه تو این عالم نبود، همه صاحبش افراد شخصی بودن. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود به بعضی از این حاکمان که کار نکن، این زمین مال خداست، ما توی زندگی میکنیم، پیشینیان زندگی کردن، آیندگان هم. این که دیگه غنیمت نیست، این اموالی است که دست حکومت هاست برای اینکه دست به دست تا قیامت بگرده. اگر فرض کنید میرفتن ایران رو فتح میکردن بین فاتحان تقسیم میکردن، شام رو فتح میکردن بین فاتحان تقسیم، و زمینی باقی نمیموند که امروز ما که به دنیا میومدیم، اگر اجدادمون صاحبان اون زمینا بودن یه چیزی به ما میرسید، اگر نه بقیه مردم ها چیکار میکردن؟ بقیه مردم برای اینکه شما پاتو رو این زمین بذارید باید مالیات پرداخت میکردیم، شما رعیت و برده دیگران. و خب شما نگاه کنید، نگاه یک مرد الهی که لازم نیست بره کتاب رو ورق بزنه، نفس پیغمبره، با اون دیگری که در بهترین حالت هیچ غرضی هم نداره، علمشو نداره، مثلا فهم کنن عدالت و غنیمت اینه که پس زمین ها رو هم تقسیم کنه.
و افق نگاه ها چقدر با هم فرق؟
بله، افق نگاه به شدت با هم متفاوته. غیر از این که اگر غرضی تو کار هم نبود، تو نگاه خیلی از حاکمان فضاهای قبیله‌ای بود، قبیله خودمو، فامیلای خودمو، اینها رو برتری میداد. وقتی خمس غنایم مثلا افریقا رو داد یه نفر به دامادش، و اگر قرار بود این مسیر این شکلی ادامه پیدا کنه، امروز همه برده بنی امیه مثلا بودن. و بعد فکر کردن نبوت یه سلطنته که باید باهاش رقابت کرد. کم کم مسئله امام هدایت در جامعه اسلامی رخت بربست، چون دیگه قبای امام هدایت به یزید نمیخورد. مال میشد بگی حاکم، دیگه بهش نمیشد بگی امام هدایت،
ولی خلیفه رسول الله نه.
یعنی عنوان حاکمیت میشد به اینا بدی، رئیس حاکمه.
بله.
اسم مثلا امیر مؤمنان هم به این عنوان که حاکم بر مؤمنین و مسلمین، حالا میشد گفت، ولی دیگه نمیشه از اون هدایت خواست یا از کسانی که مثل او و بدتر از او عمل میکردن. غیر از این که اصلا علم هم نداشتن. مثلا فرض بفرمایید چیزهای زیادی که دیده بودن، این مسئله استمرار هدایت که اینقدر دغدغه رسول الله بخوام بگم مهمه. مثلا فرض کنید همون پلا فاصله بعد از پیغمبر اکرم یه چند سال گذاشته بود، یه نفر از دنیا، هر روز آدمای میمیرن، خدا ان شاء الله همین الان دعا میکنیم کسایی که به خاطر این بیماری از دنیا رفتن رو با پیغمبر اکرم محشور کنه و امام صادق سلام الله علیه، و اونم که بیمارن، بعضی از اساتید، بزرگان، رفقا، مردم عزیز بیمارن، خدا ان شاء الله برکت پیغمبر اکرم و امام صادق شفا بده. بالاخره هر روز کسی از دنیا میره. خب نماز میت چجوری بخونیم؟ آقا شما میگی چیکار کنیم؟ به خود اون حاکم گفتن خودت مگه نمیدونی؟ گفت آخه اون موقعی پیغمبر داشتن میگفت من تو بازار سرگرم بودم. خب ولی تو یه آدم عادی چون بودی؟ تو یه آدم عادی بودی. کی میتونست مردم رو هدایت کنه؟ اون کسی که به خاطر 4 تا صفحه کتاب فقط معلم نشده. اون نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت و قمزه مسئله آموز صد
مدرس
شد. اون به علم الهی، به ادب الهی، به حب الهی مؤدب شده.
سینه
دریای علمه و اون نفس الرسول هم همچنین به شعر هیزن. لذا چیکار کنیم؟ یکی گفت 4 تا الله اکبر، 4 تکبیر، یکی گفت 7 تکبیر، یکی گفت 5 تکبیر. خب آقا شما نماز میت که جمعیه، یعنی یه نفر میخونه بقیه نگاه میکنن، تو این اختلاف شد. شما ببینید تو بقیه جاها، حج نقطه شروع طواف کجا باشه، محرم، این همه شما اگر فقط رساله یکی از مراجع بزرگ ورق بزنید چقدر مسئله ما تو حج داریم. خب اینا نمیدونستن که به قول خودش میگفت ما تو بازار بودیم که حالا یه دفعه گاهی مسجدم میومدیم، من چه میدونم اینا چیه. اینقدر حافظه خوبی خیلی هاشون نداشتن،
هزاران مسئله دقیق
مسئله
و ظریف،
فقط رئیس حکومت و فلان نبود. یا مثلا فرض بکنیم غنیمت چجوری تقسیم کنیم، ارث رو چه کار کنیم. بعضی از حاکمان بعد از پیغمبر در زمینه ارث سخنانی گفتن، انشاءالله تو بسته مستندات منتشر میکنیم، نمیخوام تفصیلش رو بگم، شده طنز در تاریخ. اینقدر سخیفه، توجه میکن، چون علم نداشتن. و امثال اینا که فراوانه، کی مرتد کی نیست. خب ببینید بعد از پیغمبر یه عده‌ای رو چون زکات نمیدادن با اسم مرتد میکشتن، توجه میفرمایید. حالا این حکم ارتداد، تکفیر، اینا مال کیه؟ کی بلده اینا رو؟ از چه کسی اهل بقیه؟ اینا رو کسی که توجه نداره، علم نداره، نمیتونه، کسی که اشراف نداره. خلاصه فضا چی شد؟ فضا به هم ریخت، کار به جایی رسید. اولا سطح توقع مردم اومد پایین، دیگه حاکمیت رو به عنوان امام هدایت نگاه نمی کرد. من بگم یه تأسفی بگم، شاید برام هزینه هم داشته باشه، یه زمانی ما میخواستیم در انتخابات مثلا ریاست جمهوری شرکت کنیم، بنده خودم عرض کنم در نوجوانی خیلی با توقع هم بالا بود از این که خیلی صادق باشه، خیلی کارآمد باشه، نماز شب خون باشه، با تقوا باشه، به درد مردم برسه. اگر ما عادت کنیم به انتخابهای ضعیف یا پایینتر از ضعیف یا بد، به مرور بعدن دیگه اگه بهمون بگن چی بشه، میگیم یکی بیاد کم خطا کنه، کم خلاف بگه، کم دروغ بگه، هم راضی.
یه توقعمون بیاد پایین،
میاد پایین. خدا انشالله یه کاری کنه ما رشد کنیم که توقعمون بره بالا، بگیم کسی باید بیاد پرچم عدالت بلند کنه. کسی باید بیاد بیچارگان رو، عرض کنم که آقای جامعه بکنه، کسی بیاد که امیدوار کنه ناامیدان رو، نه اینکه عادت به وضع موجود کنیم. آفت و مرگ هر انقلاب و دین و آرمانی هر مکتبی اینه که شما راضی به ذلت بشی. چشمت امروز من خیلی تأسف میخورم که ما بعضی از مردممون یا مسئولانمون امروز نگاه کنن اونور دنیا قراره چه اتفاقی بیفته. ننگ بر این وابستگی فکری، ننگ بر این جاهلیت مدرن که من انقدر خودم رو حس کنم که زندگی من کسی دیگه داره تدبیر میکنه. لا اله الا الله، این لا اله الا الله راست بگم باید اینا رو هم نفی کنه در واقع. خلاصه وقتی جامعه عادت به معاویه و یزید و مروان و امثال اینا کرد، سطح توقع میاد پایین. دیگه شما وقتی حاکم میبینی امام المتقین کار نداری، میگه همینی که مال ما رو نبرن، کم بدزدن،
هر کی بود بود
دیگه. آقا یعنی هی به حد اقل
راضی میشه.
بله. لذا یه نکته به شما بگم، بعضی از برادران از فلق اسلامی چرا میگن مهدی موعود جل الله تعالی فرج، میگه که همه مهدویت رو قبول دارن. یعنی کسی مهدویت رو قبول نداره جامعه اسلامی نشیه، میگه اصلا تو اشکال اعتقادی داری. بعضی حتی تکفیرش کردن، گفتن دیگه واضحات رو نمیشه رد کرد. اما چرا گفتن اون مهدی الان نیست، بعدن باید بیاد؟ چون هرچی نگاه کردن تو بین این حاکمان مثل یزید و مروان و بعد از اون بنی هم، کی میتونه اون مهدی موعود باشه؟ یا پسر کدوم اینا؟ الان انگار فرض کنید یکی به شما بگه در بین مسئولین و غیر مسئولین و نمیدونم آدمای سرشناس و اینا تو کشور خودمون یا جای دیگه، کی میتونه بابای امام زمان باشه؟ نمیتونه. اون شخصی که ما تو ذهنمون شخصیت آرمانی بی‌نظیر شبیه پیغمبر که مثل او نداریم، اینا گفتن بنابراین بعداً به دنیا خواهد آمد. چون هرچی نگاه میکنیم ببینیم این مسیر رو به قهقراست، رو به اضمحلاله، رو به افوله. لذا آرمان مهدویت هم آسیب دید. من ساعت رو نگاه میکنم، بحث این وسط رو حذف میکنم برای اینکه برسیم دوران امام صادق سلام الله علیه. حالا یه چیز به شما عرض کنم عزیزان، شاید تو بسته مستندات منتشر میکنیم، مثلا کتاب سیر و اعلام النبلاء جناب شمس الدین ذهبی رو نگاه کنن. وقتی راجع به شخصیت های برجسته است این کتاب، شخصیت های عرض کنم قابل اعتنای تاریخیه با جهات مختلف، به امام سجاد ما که میرسه میگه کان اهلا للامامت العظمى. این اهلیت امیرالمؤمنینی داشت و حقش هم بود، واقعا میگه والله حقش بود. یعنی نه یزید و مروان، بابا اینو این ترازو ببین،
اصلا قابل مقایسه
این مورد ببین. به امام باقر که میرسه میگه کان اهلا للخلافه، این باید خلیفه میتونست بشه. به امام رضا برسه میگه علی رضا کان اهلا للخلاف. و کم برا کسی این حرفو زده. چرا؟ چون ائمه ما، حالا من وقت و لحاظ میکنم خیلی دیگه سرعتمو باید زیاد کنم که بحث به امام صادق سلام الله علیه برسه، وقتی این مسیر داره میاد از اون طرف اضمحلال مسیر حاکمیتی سلاطین یکی یکی دارن میبینن مردم، از این طرف ائمه ما فقط صرفا یه آخوند مسئله گو نبودن. اگر صرفاً یه عالم مسئله گو بودن، فقط صرفاً یه روحانی با سواد با معنویت بودن، اینجور اتفاق نمی افتاد. غیر از این که علمشون از سنخ علم مردم و عالمان عصر نبود، چون مردم می دانین عالمان عصر توجیهگره، خیلی هاشون توجیهگر ظلم ظالمانه و علم امام اینجوری نبود بره شاگردی کسی رو بکنه. هم سنخ علم، سنخ علم نبوت بود، از میراث نبوت بود، هم میدیدن که امام در برابر ظالمین اولا تبلیغ براءت از ظالم، براءت از حاکم طاغوت، براءت از ستمگر میکنه. از طرف اجازه نمیده شیعانش دوست بدارن ظالم رو، اجازه نمیده مروان رو دوست بدارن، منصور دوانقی رو دوست بدارن. از طرفی فرصت فراهم بشه خودش رو آماده میکنه برای رویارویی، برای بازپسگیری حکومت. بحث سید الشهدا رو توی زمینه داشتیم، ائمه بعدی هم مسیر رو دنبال میکنن، منتها شرایط آماده بشه. اینجا دیگه هی علم داره مطرح میشه، هی تفصیلی میشه، از فضا باید بیم بیرون، از جو باید عده‌ای بفهمن، از امام خلاصه کمک بخوان. لذا مثلا فرض بفهمیم میبینیم که هشام ابن عبدالملک امام باقر و امام صادق علیهم السلام رو میبره در، حالا روایتش در کافی بسیار زیبا و مهمه، در بسته مستندات انشاءالله منتشر میکنیم، فرصت ندارم من دو تا جملهشو میخونم. میگه که لا یزال الرجل منکم قد شق عسل مسلم، چیه شما هی فتنه گری میکنید، جامعه رو به هم میریزید و مردم رو دعوت به خودتون میکنید و خیال میکنید امام شمایید، حاکم شمایید. برای این با امام مشکل داره، یعنی اینکه صرفا عالمید، شما فضا رو دارید میبرید، دارید سطح توقع مردم رو از حاکمیت بالا میبرید، دارید تغییر ایجاد میکنید، دارید رشد میدید و بعد بحث امامت و امام زمان مطرح میکنید در دوره ائمه ما. امام باقر فرمود انا بقیت الله، اگر میخواد ببینید بقیت الله چی، فکر نکنید مروان و نمیدونم هشام ابن عبدالملک و عبدالملک مروان و حجاج و امثال اینا هستن، کیفیتش متفاوته. لذا درگیری ایجاد میکردن، تبعید میکردن، ظلم میکردن، زندان میداختن، تا اینکه عرض به حضور مبارک شما که طرف میومد میگه آقا من کاتب بنی امیه ام، حضرت فرمود اگر مثل شماها به اینا کمک نمیکردید اینا وضعشون اینطوری نبود. گفت آقا میتونم توبه کنم. فرمود سخته، باید تمام اموال تو پس بدی، بری به فقرا، به هر کی مالش رو خوردن تو کمک کردی بری بدی، اگر پیداش نکردی صدقه بدی، من تضمین میکنم. یعنی باید بیزاری از ظلم و ظلمت و ظالم داشته باشی. خب معلومه که این فضای نبرده، یه تفاوته. مردم میگه آه ما هم میخواییم بیایم همراهی کنیم، قیام کنیم، نه نیرو نیست کافی، بنزه کافی، باید فعلا بفهمید، رشد کنید.
اون وقت مردم از وضع موجود ناراضی میشن،
ناراضی میشن، سطح توقع متفاوت میشه. و امام البته خیلی در شرایط سختیه. من یکیشو فقط عرض کنم، باقیش انشاءالله. مثلا فرض بفرمایید که یه روزی میره پیش منصور دوانیقی، منصور یه مگسی میومده میرفته اعصابشو خرد کرده بوده، به امام صادق عرض میکنه یا ابا عبدالله که کنی امام صادق، خدا برای چی این مگسو خلق کرد؟ که مثلا فرض کنید حضرت هم بگن که بالاخره مخلوق خداست، چیه؟ حضرت میگن لیوذل به الجبابره، برای اینکه جباران رو ذلیل کنه، تو پس یه مگس برمیاد بعد میگی من امیر مؤمنانه. اینی که فضا رو به هم میزنه، با اینکه میخوان امام صادق سلام الله علیه رو بکشن، حضرت 7 روز عزای میفرماد 7 سال برای من عزاداری کنید، مردم بفهمن که یه اتفاقاتی افتاده. فرصت گذشت، امام صادق صلوات الله علیه کسی است که هم اون مسئله استمرار هدایت رو به بهترین شکل شروع کرد به بازسازی در جامعه، هم نگاه به مهدویت رو که اون مهدی موعود، اون کسی که جهان رو پر از عدل و داد میکنه، یه کسی است مثل رسول الله، نه مثل اینها. توقعتون تغییر باید بکنه، باید استغاثه کنید تا بلکه دوباره به شما خدا نظر کنه، به شما در واقع امتحان پس بدید، همراهی کنید. لذا یکی از اون دغدغه های مهم رسول خدا که این مسئله بود رو امام صادق صلوات الله علیه بنظر خیلی وقت اندک و سواد اندکمون توضیح دادیم که برگردوندن و اون دغدغه رو در واقع تبیین کردن.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشالله اونهایی که اهل تتبع و اهل مطالعه هستن با همین سیر انشالله مطالعه بکنن و نکاتی که جای کاشانی گفتن نکات های اهمیتی بود. یه کتاب هم میخوای معرفی بکنیم خدمت دوستانمون، همرزمان حسین. دوستانی که اهل مطالعه هستن توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونن.
دو تا نکته مختصر بگم. یکی این که این کتاب 40-50 سال پیش سخنرانی های رهبر انقلابه و این برای سخنران های مثل ما این نکته است که 10 جلسه حرف بزنی باید یه کتاب خوندنی بشه، تراز سخنرانی این. و نکات بسیار مهم تحلیلی توش هست، چه بسا ملاحظاتی هم بشه داشت، ولی انصافا کتاب خوندنی است. امیدوارم انشالله
من به دوستانم نشون بدم. خیلی خوب، همرزمان حسین، دوستانی که میتونن این کتاب رو تهیه بکنن، بسیار کتاب خواندنی است. در واقع با عنوان این که تمام اهل بیت
همرزمان و مستمرن راه سید شهدا رفتن، منتها هر کدوم در زمان خودشون مهمترین جبهه رو هدف گرفت.
بسیار خوب. هم میتونید به بخش فروش اینترنتی کتاب مراجعه بکنید که امروز آخرین مهلت تخفیف فروش اینترنتی هست. دوستانی که اهل خرید کتاب هستن حتما این فرصت رو مغتنم بشمارن. هم کانال ما و هم پیامک 20303 راجع به طرح عقیقه هم من کوتاه عرض بکنم. بچه هایی که دیشب و امروز متولد شدن، یعنی 12 آبان 1399 و 13 آبان 1399 مشخصات شناسنامه ایشون رو و نامشون نام پیامبر محمد انشالله مشخصات شناسنامه ایشون رو برای ما ارسال بکنم. و همینطور دیروز آقای فرهادم گفتم محمد صادق رو هم بگنجونید در این تر. آره انشالله مشخصاتشون رو برای ما ارسال بکنن. برنامه سمت خدا به 110 نفر از این بچه ها به نیابت هست، پدران و والدینشون انشالله عقیقه خواهند کرد که سنت بسیار ارزنده است. اینم اتفاق مبارکی است و ایام میلاد نبی مکرم اسلام و امام صادق. صفحه 580 رو با هم تلاوت بکنیم. امروز روز دانش آموز هم هست. امروز رو به همه دانش آموزان عزیز تبریک میگیم، انشالله همچنان بدرخشند. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. به به چه روز قشنگی. ما همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم با سمت خدا. انشالله این عید بر تک تکتون مبارک و مهنا باشه و بهترین ها نصیبتون. جمع‌بندی بحث امروز رو حاجی کاشانی بفرمایید و انشالله خدا حفظی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق سلام الله علیه اون هدایت مستمر فراموش شده رو بازسازی کردن. از بین دریا مطلبی که بنده در ذهنم هست که خیلی از اون بیشتر در کتاب ها هست، یکی رو میخوام محضر عزیزان بخونم.
بفهمم.
حضرت در عرفه‌ای که در زمان بنی امیه اواخر که خود اوضاعشون به هم ریخته بود راحت تر میتونه صحبت کنه، ینادی ایها الناس ان رسول الله کان الامام. امام یعنی حاکم، اون رهبر، رئیس. رسول الله امام بود. ببینید شماها کجا رفتید. ثم کان علی ابن ابی طالب، بعد علی ابن ابی طالب بود که امام بود، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، بعد فرمودن ثم ها. بعضی ها گفتن که حضرت با لهجه‌ای فرموده انا من، ولی تقیه هم فرمودن. اشتباهی جای دیگه ای نرید، تراز امامت رو خراب نکنید. اینو چند بار تکرار فرمود. زراره میگه 40 سال به امام صادق گفتن از شما و پدرتون راجع به حج سوال میکنم تموم نمیشه. یعنی اون کسی است امام مسلمین که فقط علمش تو حج تمام نمیشه. مردم در نماز خوندن به اختلاف افتادن، به چه شکلی، به چه شیوهی. شیعیان از امام صادق شنیدن که پیغمبر کریم چگونه نماز میخوند. یعنی ما من مثال توحید و اینام زیاد دارم، یعنی عباداتمون، عقائدمون، تراز فکرمون، داشته هامون رو امام صادق سلام الله علیه در یه 10 سالی از امامتشون که فرصت کردن برای ما بیان کردن. و خدا انشالله ما رو شرمنده حضرت صادق نکنه انشالله.
انشاءالله. و امیدوارم قدردان میراثی که به ما رسیده باشیم و متنعم نعمت ولایت انشاءالله. روز جشن، روز عید حاجای کاشانی دعا بکنم مخصوصا برای شفاء مرزا و انشاءالله موفقیت دانش آموزانمون.
الهی آمین. من فهم میکنم فرصت کمه این دعا رو داشته باشیم. به ما فرمودن همه درداتون دوا میشه. خدایا به حق خاتم انبیا و حضرت صادق آل محمد، ظهور خاتم الاوصیا، مهدی موعود، چشم و چراغ همه خوبان عالم از اول خلقت تا حالا که منتظر او هستند رو در زمان ما خدایا قرار بده.
الهی آمین. و ما چقدر دلخوشیم به این که و باز میرسد از جانب حجاز سواری که هر که دید بگوید محمد است محمد. تا فردا و تا سلام. دوباره متشکرم ازتون.
السلام علیک یا خاتم النبیین، اشهد انک قد بلغت الرساله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر.